در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حسن شدیم که کریمان فقط دوتا باشند، دوتا کریم دلالم برای ما باشند. حسن شدی که اگر از بقی برگشتند، کبوتران همه راهی که سامرا باشند. دلیل خوشه انگور عسکری این است که تاک ها ننشینند، روی پا باشند. حسن شدی که میان مضیف چشمانت تمام شهر به عشق شما گدا باشند. حسن شدی که به هنگام بردن نامت بقی آمده ها یاد مشتبا باشند. حسن شدی که شبیه بقی خدامت به دور قبر تو ذرات در هوا باشند. حسن شدی که غریبی غریبتر باشد، که زائران تو در بین کوچه ها باشند. حسن شدی که غریبی به اوج خود برسد، که خادمان تو در شهر کربلا باشد. سلام میکنم به امام حسن عسکری، سلام میکنم به آقای غریب و مظلوم ما، سلام میکنم به حضرت صاحب عصر و زمان که امروز داغدار پدر بزرگوارشونن، و سلام میکنم به تک تک مخاطبان جان. عزاداری هاتون قبول باشه انشالله. از امروز دست پر عبور کنیم به حق کرامت امام عسکری علیه السلام. حاجای نظافت سلام علیکم و رحمت الله، از زمن لا اجورکم. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. عرض تسلیت دارم امروز رو محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه بینندگان و شما خوشحالیم که
سلامت
بعد از بیش از دو ماه خدمتون هستیم. و سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای ملایی هم، یاد ایشون هم
خدا انشالله
گرامی میداریم، خدا انشالله نگهدارشون باشه. در خدمتون هستیم.
حالتون چطوره؟
الحمدلله خوب.
خوشحالیم که چهارشنبه های ما مزین به حضور شماست. ما خیلی خاطرات خوشی با حاجای نظافت در سحرهای ماه من داشتیم و هرگز از خاطرم محو نمیشه
سلامت.
کلام دلنشین ایشون، اشراف و احاطه و تسلط ایشون به کلام امیرالمؤمنین، هنوز اون حلاوتش در کام من هست و خوشحالیم که در سمت خدا هم از محضر پرفیضشون بهره مند میشیم و مهمتر این که از مشهد و رضا مهمان ما هستید و خوشحالیم که سلام ما رو محضر حضرت میرسونید. بی صبرانه مشتاق شنیدن فرمایشات شما هستیم و بحث شما رو میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما پیرامون اصول رابطه صحیح، چه تو خانواده چه تو اجتماع، و چقدر آی شریعت عزیز محتاج این بحثی. یعنی این اختشاشات و این مسائل و این اختلافات نشان میده که خیلی محتاجیم. و ائمه معصومین علیهم السلام رو این قضیه خیلی تاکید کردن و ما یه ذره که چند ذره فاصله داریم با اون ایدئال. خوبار خودمو میگم ها، نه اینکه هم ماهایی که مدعی هستیم فاصله داریم،
متاسفانه
باید بگیم و بشنویم و تصمیم بگیریم و تمرین کنیم و تواصی کنیم، یعنی هی به یک دیگر سفارش کنیم.
این خیلی نکته مهمه.
حقیقتا من محتاج سفارش شمایم. نگاه کنید، ما تو میدان عمل گاهی حواسمون نیست، یه کسی با من بگه نظافت اونی که میگفتی الان جاشه، ای راست میگی، منم بپذیرم.
چه خوبه این. بله بله.
بعد من میگم آقای شریعتی این نگاه یادت نیست اینجا اینجوریه. یعنی تواصو بالحق راه نجاته، سفارش طرفینی. البته در مقام در کسبت معلمی آموزش خب یه طرفیه گاهی، اما در میدان عمل همه محتاج تواصی هستیم که مقام معظم رهبریم اخیراً به این نکته اشاره
کردن.
یکی از اصول رابطه این بودش که رابطه باید عزتمندانه باشه و ما همینجور عوامل عزت رو بیان کردیم و میگفتیم و عوامل ذلت که از اونم باید پرهیز کرد. امروز میخوام این بحث رو در ذیل بیانات امام حسن عسکری علیه السلام مطرح کنم. آره آره، چون امام حسن عسکری علیه السلام قریب هستن، ما مدیون تک تک ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین هستیم. هر کدوم در اصل خودشون اگر اونجوری عمل نمیکردن اسلام به دست ما نمیرسید، فرقی نمیکنه ها، یعنی هر کدوم در اصل خودشون بهترین تصمیم ها رو، بهترین موضع گیری رو داشتن، به بهترین سفارشات رو. حالا در رابطه با عزت داریم که امام حسن عسکری علیه السلام فرمود ما ترک الحق عزیز الا ذل. خیلی وقتا یک کسی عزیزه ولی تو یک شرایطی حق رو رها میکنه، فرمود این ذلیل میشه. عزت دائر مدار حق است، چون عزت ما دنبال عزت پایداریم، نه عزت پوشالی، نه عزت مقطعی. عزتی که با یک ماشین مدل بالا به دست میاریم مقطعیه، عزتی که با یک خونه اینا مقطعیه، با ریاست مقطعیه.
عزت ماندگار،
عزت ماندگار دائر مدار حق. حالا حضرت فرمود اگه کسی همه عوامل عزت داشته باشه ولی فقط همه ای بشین باشه که در یه روزگاری به یه جهتی از حق جدا بشود، این ذلیل میشود. از اون طرف فرمود ولا اخذ ذلیل الا عزه. اگه یه کسی به دلایلی ذلیله، یعنی مثلا مردم تحویلش نمیگیرن، چون بعضی از مردم پول پرستن، مستضعفا رو تحویل نمیگیرن، رؤسا رو تحویل میگیرن، کارمندای عادی رو تحویل نمیگیرن، به یه دلیلی توی شرایطی ذلت داره. فرمود اگر این پافشاری کنه بر حق و از حق جدا نشه، یه حتما به عزت دست پیدا خواهد کرد. بنابراین خیلی مهمه که ما حق مدار باشیم، یعنی بنای به این بذاریم. خب راهش چیه؟ راهش این که حق رو بشناسیم، باطل رو بشناسیم. تو اون بیان بلند امیرالمومنین هست اعرف الحق تعرف اهله. من همینجور نمیتونم بگم یک کسی قدش چقدره، باید متر داشته باشه،
باید ملاک داشته باشه،
معیار میخواد. حق رو باید شناخت، معیارهای حق. باطل رو هم باید شناخت. فرمود حق رو بشناس تا اهل حق رو بشناسی، باطل رو بشناس تا اهل باطل رو بشناسی. خب ببینید گاهی حق و باطل با هم آمیخته میشه. این خیلی سخته،
کارو سخت میکنه.
آره.
هوا که غبارآلود شد و فضا بعد
و این مال فتنه، یعنی همین درگیری های اجتماعی که پیش میاد برای عده حق و باطل آمیخته می شود. در خطبه 50 داریم امیرالمومنین فرمود انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. اولا این فتنه هایی که می بینیم میگه آقا الان همینجوری یه بار که پیش نمیاد، ریشه دارد. ریشه ها دو چیزه، ریشه فتنه ها هوس هایی که پیروی شده است، یک بدعت هایی که گذاشته شده، حالا از ناحیه جبهه حق باشه یا از ناحیه جبهه باطل باشه، چون جبهه حق هم گاهی اشتباه میکنه، ما که معصوم نیستیم، گاهی بدعت هایی میگذاریم یا گاهی دنبال هوس هایی میریم. به هر حال حضرت میگن آغاز فتنه ها دو چیزه، هوس های پیروی شده و احکامی که بدعت گذاشته شده. بعد فرمود اگر باطل رهایی پیدا می کرد از آمیختگی با حق، یعنی حق و باطل گاهی با هم آمیخته میشه. لم یخف علی المرتادی، مرتاد یعنی حق طلب، حق طلبا دیگه حق براشون مخفی نمیشد. یعنی از حضرت دارن میگن گاهی حق و باطل با هم آمیخته میشه. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل، فرمود اگر حق رهایی پیدا میکرد از پوشیده شدن توسط باطل، مخلوط شدن با باطل، زبان معاندان از حق قطع میشد. یعنی گاهی وقتا حق مظلومیتش سر اینه که حق و باطل رو با هم آمیخته کردن، بعد دارن حق رو میکوبونن به بهانه اون پیرایه هایی که به اون حق بسته شده.
یعنی یه جاهایی حق آلوده میشه،
آلودش میکنه. حق او در
اون که سر جاشه،
تکوین که نه، ولی در ذهنیت مردم،
اون چیزی که میبینیم،
در ذهنیت مردم اینجوری میشه. اونایی که کارشناس نیستن، اونایی که بالاخره سرشون تو زندگیشون وسط یه دعوا نگاه میکنن، بعد میبینن یه پیرایه‌ای هست. بعد ضمناً بهتون بگم باطل با فطرت انسان سازگاری نداره، حق با فطرت سازگاری دارد. شیطان که سردمدار باطله، باطل رو اوریان عرضه نمی کند، چون می دونه خریدار
نداره،
میاد از یک تیکه های از حق قاتیش می کنه
که یه دی رو همراه کنه.
آفرین، این روش فریب شیطان است. بنابراین وقت تو خطبه 93 هم داریم، امیرالمومنین فرمود که فتنه ها وقتی که میان گیج می کنن آدم ها رو، وقتی میرن همه بیدار می شن. الان اگه مراجعه بکنیم به فتنه های مثلا سالهای پیش، میبینیم تو متن فتنه یه چیزای ابهام داشت، الان دیگه نه.
از بیرون و از بالا که نگاه میکنی، وقتی گذشتی نگاه میکنی، بل. میبینی که
فرمود ان الفتنه اذا اقبلت شبهت، وقتی میاد شبهه ایجاد میکنه، و اذا ادبرت نبهت، وقتی میره بیدار میکنه،
تازه متوجه میشه.
یعنی الان کسی نمیگه سال 88 تقلب شد، ولی اونجا یه گده باورشون شده. چرا؟ چون از اون حالت اومدیم بیرون. بنابراین حالا درسش چیه؟ درسش اینه که تو فتنه ها اول توقف کنیم، اگه گیجیم توقف کنیم، اگه گیجیم نظر ندیم، شتاب زده نظر ندیم. یا الان من مسئله سیاسی هم نیست، تو دعواهای خانوادگی ما الان میبینیم مثلا یک زن و شوهر با هم دعوا دارن، یه کسی هم ممکنه داره مظلوم نمایی میکنه، حق نداریم جانب او رو بگیریم، صب کنیم
تا ابعادش روشن بشه.
ابعاد داره واقعا، همیشه یه طرف مظلوم نیست، گویی اون ورم هست، گویی این ور هست.
ما خیلی چیزها رو ساده میبینیم، ولی واقعا ساده نیست، یه جاهایی خیلی پیچیده است در این سادگی.
بله، یعنی یه جاهایی مثلا فرض کنیم ما 10% اشتباه میکنیم، بعد دشمن از 10% اشتباه ما 100%، 1000%
بهره میبره.
بعد بعضیا به اون 10% گیر میدن، به اون 100% توجه
نمیکنن.
این بعد وزن اشتباهات رو بعد مشخص کرد، بعد اولویت بندی کرد. حقیقتش اینه که هر کسی باید سهم اشتباهش رو بپذیره. خب پس این یک مطلب که امیرالمومنین میگن فتنه ها اینجوریه. اون وقت از شرط خدمت شما
امام عسکری میفرمایند،
حالا بر همین فتنه عرض بکنم خدمتتون، در روایت داریم که شما اگه میخواین حق رو بشناسین باید باطل رو بشناسید. این دو طرفه، یعنی اینا درو یک سکه هست، یکی از معیارها اینه. اولا خود حق رو بشناس. حق کیه؟ حق اهل البیت، حق امیرالمومنین، حق خدا. خب باطل کیه؟ باطل شیطان است، سردمدار جبهه باطل شیطانه. شیطان هم دو قسمه، شیطان جن داریم، شیطان
انس داریم.
شیطان جن رو که نمیبینیم، از کجا بشناسیم شیطان جن رو؟ نمیبینیم، نمیشنویم، ولی مؤثره. اصلا قرآن میگه ان الشیاطین لیوهون، شیاطین جن پشتیبان شیاطین انسن. پس بهترین راه شناخت شیاطین انسه. اگه میخوایم حق رو بشناسیم، شیاطین انس رو بشناسیم، از طریق موضع گیری های اونها فرار کنیم، از موضع گیری های اونها، از رضایت اونها به حق نزدیک میشیم. به اندازه که از حق دور میشیم به باطل نزدیک میشیم، به اندازه که از باطل دور میشیم به حق نزدیک میشیم. پس باید هر دو رو شناخت. وقت تو خطبه 140 داریم، حضرت میگه لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه، میگه امکان نداره رشد را، یعنی حق را بشناسید، مگه اینکه بدانید چه کسانی تارکشن.
چه خوب،
خیلی معیار قشنگی.
خیلی
میگه امکان نداره شما باطل رو بشناسید، حق رو بشناسید، مگه باطل رو بشناسید؟ امکان نداره شما بدونید کیا اخذ به قرآن میکنن، مگه اینکه بدونید کیا قرآن رو نقض کردن. جبهه باطل، ها جبهه باطل رو معرفی کردن. قرآن میگه ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمنه. شیطان جن رو نمیبینی، شیطان انس رو معرفی کرده، گفته اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود اسرائیل. ما به نگاه بکنیم وقتی گیج میشیم تو فتنه ها، ببینیم اونا دارن کدوم ور رو میزنن، ولی ممکنه این طرف یه بهانه هم دست اونا داده باشه. یه چند درصد اشتباه کرده باشه،
همون 10 درصده،
همون 10 درصده، ولی حواسمون جمع باشه، آب با آسیاب اون نریزیم. این یه معیار خیلی قشنگه. رو همین مبنا میگن که حضرت امام خدا رحمتشون کنه،
خدا رحمت،
رادیو بی بی سی زیاد گوش میکردن. یعنی امام برای که برای مصداقی بفهمه چه کار باید بکنه،
که ببینن اونا کجا رو نشونه گرفتن،
اونا کجا رو نشونه گرفتن. همچنان که شهید میگه از سردارای شهید گفته بودن که هر موقع دید شدید، همونجوری که تو میدان جنگ نگاه میکنید توپخانه دشمن کجا رو میزنه، راه رو پیدا میکنه، چون تو جبهه گاهی آدم گم میشه. اینا که میرن شناسایی گاهی گم میشن، گیج میشه آدم، بالاخره این از این ور بره از اون ور بره،
کجا اون آتش میریزن.
آره میگه نگاه کن اون طرف کجا آتش میریزه. این معیار خیلی مهمیه که متاسفانه ازش غفلت میشه و به نظر من خیلی به کمک ما خواهد اومد. نکته دیگه، امام حسن عسکری علیه السلام میگن که ما اقبه بالمؤمن مؤمن ان تكون له رغبه تذله. میگن اگر رغبتی داری که ذلیلت میکنه این خیلی بده. آدم عیب نداره، میل به تفریح دارد، همه دوست دارن ماشین داشته باشن، خوب، اشکال نداره. یعنی اسلام نمیگه توسعه ندید بر خانوادتون، نمیگه ذلیل و فقیر و در تنگنا زندگی کنید. این رغبت ها طبیعیه، یعنی میگه حواست جمع باشه این رغبت ها تو را ذلیل نکنه.
چجوری رغبت آدم رو ذلیل میکنه؟
مثلا فرض بفرمایید بنده اگه پولکی باشم، با یه پولدار که برخورد بکنم، خب به خاطر پولش سلاب چوانرم میکنم، هی سعی میکنم خودم رو به او وضع کنم و اونم چون میفهمه من تو چشمش ذلیل میشم،
کوچیک میشم،
خار میشم. میفهمن دقیقا. گفتن آقا مناعت طبع داشته باشید و به همین دلیل ساده زیستی خوبه، چون وقتی انسان زندگی اشرافی داشته باشه عادت میکنه، نفسمون رو بد عادت نکنیم. امیرالمومنین در حکمت 289 نهج البلاغه از یک دوستی به عظمت و نیکی یاد میکنن، یه سری صفاتی براش میگن. یکیش اینه که میگن کان خارجا من سلطان بطنه، اسیر شکم نبود. یعنی وقتی من ذلیل شکم باشم، اونجایی که سفره رنگینه اونجا رو با سر میرم، بعد چه بسا ذلیل هم میشم.
اونایی که از بدن خودشون بزرگترن.
کیا رو فهمید؟
اونایی که از بدن خودشون بزرگترن، از دنیا بزرگتر میشن، اینا مناعت تب پیدا میکنن،
تب دارن. و حالا رغبت ها متفاوته. ممکنه مثلا یک کارمند توی اداره رغبت داره به او بالا برسه، بعد مجبور خودشو ذلیل کنه، مجبور انتقاد نکنه، مجبور انتقاد نکنه، مجبور حرف حق نزنه. حضرت میگه زشته. امام حسن عسکری رغبتی داشته باشی که تو را ذلیل کنند. رغبت داشتن اشکال نداره، شرطش اینه که خط قرمزش ذلت هست. در روایت داریم احتج الی من شئت تکن اسیره. میخوای اسیر آدم ها بشی بدون اینکه دست و پا دستبند بزنن، دست و پا در قل و زنجیر کنن، احتیاج داشته باش، احتیاج داشته باش، اسیرش میشه. بعد فرمود واستغن عن من شئت تكن امیره.
به 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 به،
میخوای امیر باشی بدون اینکه پست ظاهری داشته باشی، تو امیر باشی، ته دلت بی نیاز باش از خلق خدا، خودت رو محتاج خدای.
حالا باید نگاه بکنی ببینی دوست داریم امیر باشیم یا اسیر باشیم.
به نظر من خیلی از اختلافات خانوادگی حل میشه ها. یعنی گاهی بعضی از خانوما گله دارن، خب میگن که مثلا فرض بفرمایید چرا اینو نمیخری، چرا اونو نمیخری، همزمان دوست داره شوهرش هم آقا باشه، نمیفهمه توی تناقض گیر کرده. اگر آقایی و عزت رو میخوایم باید دلمون بی نیاز باشه. یه آقایی میگفتش که موقع ازدواج من میخواستیم بریم خرید عقد مونده بودم که خداسه با این پول کم چیکار بکنم که جلوی اون جمعی که حاضر و ناظرن، نه چون دست جمعی مشهد اینجوریه
میان با هم میرن خرید،
با هم میرن خرید. آره بعد خیلی تحت فشار روانی دامادها قرار میگیرن.
آره خیلی کار سختیه.
آره خیلی سخته. آره یعنی هر کسی ممکن یک نظری بده. بعد این بنده خدا میخواست رو پای خودش بیسته و درآمد بالایی هم نداشت، مونده بود چیکار کنه که ذلیل هم نشه. میگه من روز قبلش رفتم خانم دیدم و صداش دادم، دمه دبیرستانش صداش دادم، گفتم که خانم از شما یک سوال دارم. گفت سوال چی؟ گفتم فردا میخوام بریم خرید عقد، شما دوست داری شوهر آیندت عزیز باشه یا تو چشما خار و ذلیل باشه؟ گفت نه دوست دارم عزیز باشه. گفتم من پولم اینقدره، فردا اگه از جنسای گران برداری من جلوی جمع خراب آره میشم، خودت میدونی دیگه. میگفت آقا این جمله من از هر گذاشت به حدی که تو هر کالایی میرفت رون ارزون ترین
آفره.
آره آره
چه خوب.
بله بعد میگفت مبلغ اضافی آوردیم، مثلا اون حلقه‌ای هم که میخواستیم بگیریم اونم همونجا خریدم. خب این خیلی زندگی رو شیرین میکنه و از این بحران ها میتونن عبور کنن خانواده ها. چشم هم چشمی نکنیم، خودمونو خار میکنیم، اسرار زندگیمونو نگیم، خودمونو خار میکنیم. اون پنیر میخوریم با همین، کباب میخوریم با همین،
و در چشم ها و نگاه ها هم عزیزیم.
عزیزیم نباید بگیم. یعنی حتی اگر پدر یه دختر میگه بابا چه خبر چطور میگه خوب بابا، نباید بگیم. پدر مادر اصلا نباید قصه بدیم. من معمولا به این عروس داماد میگم آقا یه عمری قصه دادیم بس دیگه، حالا داماد شدین ها، مشکلاتتون رو به اینا نگین، به مشاور آگاه امین دلسوز بگویید. خب ما هفته قبلم دفعات قبلم گفته بودیم هم عزیز باشیم هم دیگران رو عزیز بکنیم. این مدل اهل بیت بودن که حاضر نبودن کسی رو ذلیل کنن. منتها گاهی بلد نیستیم. در بیانات امام حسن عسکری علیه السلام هست لا تکرم الرجل بما یشق علیه. فرمایید این میخوای کسی رو عزیز کنی، احترام بذاری، یه جوری احترام نذار که به مشقت بیفته،
سختش بشه.
آره من خودم یه خاطره دارم، خونه یک در بستگان که میرفتیم خیلی کریم بود ایشان، خیلی سخاوتمند بود، خوب پذیرایی میکرد، ولی اونقدر اصرار میکرد برای خوردن منم واقعا نمیتونستم بخورم و رو در وایسی مجبور بودم بخورم. مشقت میافتاد. گاهی اکرام ها موجب مشقت
میشه، آدم سخت بشه.
آره وقتی خیلی کسی به احترام میذاری طرف مجبوره. یه وقت من با یکی از بزرگان همسفر شدم، ایشون خیلی احترام میگه، مبادی آداب رو رعایت میکرد. من هر موقع وارد اتاق میشم میدونم جلو پای من بلند میشد، آه اون سفر بر ما خیلی بد شد چون ایشون هم میومد نگذاریم مجبور بودم بلند شم دیگه.
آدم معذب اینجوری
معذب میشه. آره اینا مرزاشه. چقدر اهل البیت ظریف بودن، چقدر روانشناس بودن.
بعضی وقتا که شما این روایت ها رو میخونید آدم واقعا پی به عظمت و بزرگی امام معصوم میبره که فقط باید معصوم باشی، فقط باید امام باشی که بتونی اینجوری با تمام این لطائف و ظرافت ها آداب معاشرت رو یاد بدی.
لا تکرم الرجل بما یشق علی.
بح بح.
یک کسی دامادی تازه دامادش وارد یه خانواده میشه، سنگ تمام میزنن تو پذیرایی ها. خب این سختشه بیاد، شما دیگه دوست نداریم بیاد. اما اگر تکلف نداشته باشیم با هم روان باشیم، خب یه جوری باشه که هر دفعه اومد نه خانواده عروس اذیت بشن
نه خانواده داماد،
نه اصلا همینجوری باشه، سخت نگیریم بر هم. بنابراین اکرام دیگران هم گفتن مرزش اینه. در روایت داریم آدم کریم از دیگران میگیره تا اونا روشون بشه ازش بگیرن.
به به چه خوب
بدد میکنید؟
چه خوب.
و بخیل نمیگیره که دیگران نگیرن
سراغش نرن.
آره یعنی گاهی آدم خودشو کوچک میکنه، میگه آقا به من پول بده
که فردا تو روت بشه بگی.
کریم اینجوریه، اهل البیت اینجوری بودن، کریم بودن و کریم میکردن دیگران رو، چون خدا ولقد کرمنا بنی آدم گفته، خدایی باید رفتار کرد. نکته دیگه امام حسن عسکری علیه السلام فرمود من و از اخاهو سرن فقط زانه و من وعظه علانیتن فقط شانه. اگه قرار دیگران رو زینت بخش دیگران باشی، آبرو بدی به دیگران، خارشون نکنی، که مؤمن احترام داره، احترام مؤمن از ذریع امام حسین بالاتر است، احترام مؤمن از کعبه بالاتر است، از ذریع امام رضا بالاتر است، از حرم بالاتر است. لا اقسم به هذا البلد و انت حل
به هذا البلد.
انسان گل سرسبد هستیه. اهل البیت گفتن حرمت المؤمن اعظم من حرمت الکعبه. به همین راحتی آدم ها رو تحقیر نکنیم. خب بعد میگه آقا اگر تو علنا جلوی دیگران کسی رو موعظه میکنی خارش کردی، صداش بزن، اینجوری بهتر نیست؟ تازه حالا میشه همونم با کنایه گفت، یعنی تو خصوصی هم باز میشه یه کاری کنیم که طرف خیلی جلوی ما شرمنده نشه. میگن امام صادق علیه السلام یک آقایی بود با ایشون با امام صادق ارتباط داشت، محب بود ولی گرفتار گناه هم بود، شقرانی. یه روز دیدنش گفتن که الحسن من کل احدن حسن و من که احسن لمکان که مننا، خوبی از هر کس خوبه، از تو بهتره، بخاطر که میای خونه ما با ما ارتباط داری. القبی من کل احدن قبی و من که اقبه لمکان که مننا. ببینید گوی ما گوی برای دفاع از دین فوش میدن بعضیا. آهای چیه روشیه عزیزم، آبی روزی نکن، روش دفاع رو باید یاد بگیری. یه جا درست میکنی خب یه جا رو خراب میکنی
و فکر میکنی که داری کار درستی میکنی.
افمن زین له سوء عملهی، نیتت خوبه،
شیوت و روشت غلطه.
روشت غلطه، روش باید درست باشه. بنابراین میگه آقا میخوای انتقاد بکنی جلوی جمع انتقاد دار. هیچ خانومی جلوی جمع به شوهرش بعضی خانوما جلوی جمع محمود آقا اینجوری کن، جلوی جمع آقا اینم برای خودش شخصیتی داره، خانم اینجوری کن. یا بچه هامون رو گایی نه، این موعظه، این تذکره، تذکر تحقیر آمیز نیست، گایی نه، مشخص خورد میشه. جلوی جمع موعظه کردن خوب نیست، مگه اینکه کلی داریم میگیم، اونم وسط جمع خودش متوجه میشه. خب یکی از چیزایی که امام حسن عسکری علیه السلام گفتن، گفتن تواضعه، گردن فرازی ذلیل میکنه آدمو، من تواضع رفعه الله. بعد مستاقاش هم گفتن سلام کنیم آقا، سلام در روایت داریم، سلام رو تو جامعه رواج بدید. توی پرواز خیلی خوشم اومد، امروز دیدم که تک تک این مهماندارا به همه میگفتن سلام، سلام، خوش اومدین، سلام. چقدر باحال، انرژی مثبت داره میده.
بله،
اصلا آدم وقتی وارد یه جمعی میشه که از قبل اون جمع بودن یه احساس قربتی داره، دقت کردین؟
بله.
اون که زودتر اومده خب اون قربت رو نداره، اون که وارد برای یک جمعی میشه
هر چقدر جمع بزرگتر باشه تو غریبیت هم بیشتره.
آفرین. و حالا راهش چیه؟ راهش اینه که اونایی که از قبل اونجا هستن با چهره گشاده مواجه بشن، ولی معمولاً همه رو صندلی اینجوری نشستن. یکی که پیدا میشه اینجوری میکنه، میبینی آدم
احساس بله غربتش میره.
وقت این مهماندار خیلی خوشم اومد، گفتم بارک الله،
آفرین. بله،
یعنی به تک تک آدم ها سلام میکردن، خیلی صمیمی هم سلام میکرد، نه علمایی. سلام، خوش اومدین، سلام، خوش اومدین. خوبه، فهمود از نشانه های تواضع این که بر همه سلام کنی. حالا ما میخوایم سلام کنیم، با خودمون میگیم که این شأن نشست که ما بهش سلام کنیم. امام رضا علیه السلام فرمود وقتی عاقلی که هر کسی رو از خودت بهتر بدانی، ولو یک جلوه گناه داشته باشد، ولی یه جلوه گناهش رو دیدی، بقیه عیباشو که ندیدی. من از همه عیبای خودم با خبرم، ولی از یک عیب او با خبرم. چقدر خوبه، قشر حزب اللهی جامعه، قشر مذهبی، قشر انقلابی، ما باید اینجوری انقلاب رو ترویج کنیم. انقلاب ما انقلاب فرهنگی بوده، ما با مشت با شعار پیروز شدیم، نه با اسلحه. ما کودتا که نکردیم. هفته شهریور شاه 4000 نفر رو تو همین تهران کشت، از اسرائیل اومدن، ما با خون پیروز شدیم، با شعار، با حرف حق. برای با اخلاق باید ادامه پیدا کنه،
همون کاری که پیغمبر ما
کرد، همون کاری پیغمبر کرده. بله، با اخلاق، با اخلاق آدم ها جذب میشن، بعد حرف حق رو میشنون. بد اخلاقی ها آدم ها رو از اسلام دور میکند. بد اخلاقی نکنید. خب بعد فرمود یکی از نشانه های تواضع امام حسن، فرمودن والجلوس دون شرف المجلس. همیشه نگو من بعد برم ردیف جلو بنشینم. ردیف جلو میشینیم، بعد میگن آقا بی زحمت بلند شین، آقای فلان اومده. خیلی بد. ردیف دوم میگن آقا بلند شین. الان این کار بدیه،
خیلی کار بدیه،
ولی میکنن این کار رو. پس خودمون ردیف جلو
نشینیم،
نشینیم، ولی کار بدیه. یه کتابی هست، مسجد رهبر، خاطرات
بله،
امام جماعتی مقام معظم رهبری در بله. مسجد کرامت چهار شهدای
بله، مشهد
قبل از انقلاب. خیلی قشنگه. میگن اون، میدونید اون موقع آقا که امام جماعت بودن، تمام فرهیختگان می اومدن، تمام دانشجویان می اومدن، و چقدر مایه قصه که اون شیوه عمل نشد بعد از انقلاب. اون سیره،
اون میشه مسجد تراز.
مسجد تراز توصیه میکنم اون کتاب بخونن. یه عکسی هست، تمام جمعیت ضبطاشون اینجوری گرفتن، خیلی قشنگ آقا دارن صحبت میکنن. آره، اونجا داره که یه وقت آقا داشتن اقامه میگفتن، شنیدن که یکی از نمازگزاران گفت بچه بیا عقب. یه نوجوانی صف جلو بود، آقا برگشتن گفتن نه بیا جلو،
بیا وایس سر جلو.
آره، نذاریم کسی تغییر بشه، نذاریم کسی رو بلند کنن کسی دیگه بنشینه، مگه اینکه خودش بلند میشه. نگاه کن هر کسی تکلیفی داره، اگه یک کسی به احترام یه عالمی بلند میشه،
آقا شما بفرمایید اینجا بشینیم،
اون خودش اون خوبه، اون ادبه، بارک الله. ولی اگه اون خودش بلند نشده، ما بلندش میکنیم یه عالم بنشینه، این توهین به علم است، چون بدبین کردیم اون رو. جلوی جمع بگیم آقا شما بلند شو، ایشون بنشینه. حالا اگه دم گوشش میگیم، باز شاید ظرافت داره دیگه. خلاصه آقا شخصیت انسان ها خیلی مهمه، عزت آدم ها خیلی مهمه،
کرامت انسان ها،
کرامت انسان ها خیلی مهمه. بعد فرمود تواضع، امام حسن عسکری علیه السلام فرمود تواضع نعمتیه که کسی بر آن حسادت نمی کنه.
چقدر بلند،
چقدر دقیق. هر نعمتی ممکنه مورد حسادت واقع بشه، ولذا نعمتامونو نباید به رخ دیگران بکشیم. زیب خانوما، یکی از فلسفه های حجاب، فواید حجاب همینه، زیبایی تو به رخ دیگران نکش، گرفتاری درست میشه. اصلا این چشمیه واقعیت ها. و این یکاد الذین کفروا لیزلقون که
بسارهم،
به این سبب چشم میشه دیگه. زیبایی مال همسره، حجاب فوایدی دارد، منافعی داره. آقای شریعتی ما کوتاهی کردیم در توضیح دادن درست حجاب. بعد خودمونم، بعد حالا حجاب یه مسئله فرهنگیه، خب اومدیم دادیم دست نیروی انتظامی، چه کاری آخه.
خیلی کم کار کردیم،
کم کار کردیم،
نهادها و دستگاه‌های فرهنگی،
از اون بر خباثت‌هایی هم بوده، خیانت‌هایی هم بوده. یعنی مثلا سریال هایی ساختن که موزیانه حجاب رو تخریب کرده. یه وقت دیدم یه خانومی رو از اینایی که مجرمن، اینو دستگیر کردن، بعد چادر سرش کردن آوردن. خب بابا این که چادر نداره، چرا تو سرش میکنید؟ یعنی ببینید یه اشتباه های اینجوری هم میشه سرجم اینها. بالاخره
هرچا به نظرم تمام اندیشمندان، نخبه های جامعه، نخبه های فرهنگی، دانشگاهی ها باید بشینن طبق همین روایات. ما اصلا منبع کم نداریم،
اصلا عجیبه. ببینید من یه دعایی هست گاهی ببینندگان، نمیدونم اینجا گفتم یا نگفتم، اینو بخونید، مناجات المحبین، آخرش یه جمله قشنگی داره، میگه اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک،
منو به تو برسونه.
خب نه، حالا میگه خدایا، اول میگه خدای منو عاشق خودت کن، بعد میگه منو عاشق خوبانت کن، کسی که تو رو دوست دارن، بعد میگه مرا عاشق عملی کن که مرا به تو نزدیک میکنن. یعنی اگر ما مردم رو عاشق خدا و اهل بیت کنیم، حجاب درست
خیلی میشه، خیلی چیزای دیگه درست میشه،
همه چی با هم درست،
بله درست،
نمازم درست میشه. ولی ما از این بر شروع میکنیم، از حجاب شروع میکنیم. من الان بحثم این نیست که اجبار باشه، چون ممکنه ادله الزامی بودن به حق باشه، ولی من میگم خدا میگه الزام ها را شیرین کنید. الزام رو شیرین کنید.
بله بله.
یا تونه یه زمانی کمربند ایمنی بستن در ایران رایج
نبود.
نبود. یه دو سه تا کارتون ساختن. حسن سیاه و نمی چی یا تونه.
بله بله بله. انیمیشن هایی که نیرو انتظامی می ساخت. بله.
اونقدر اونا پخش شد، واقعا فرهنگ سازی شد، بعد الزام شد، همه پذیرفتن، اکثریت پذیرفتن. یعنی خیلی مهمه
بعد از اون کار فرهنگی که کرد،
بله،
پلیس راهنمای رانندگی، بعدش 90% جامعه خودشون میبستن، بله، اون 10% دیگه الزام شد. بله.
یعنی واقعا تو این جهت باید توجه کرد که ما یک کاری کنیم ارزش ها محبوب بشود. بعد حالا حجاب درسته که دشمن تو این جهت خیلی توجه داره، ولی دقت بکنید یک زمینه هایی باید داشته باشه. به اون زمینه هاش توجه نکنیم گرفتار میشیم و سوء تفاهم درست میشیم. ما حق نداریم حجاب رو منفور کنیم، ما حق نداریم به حجاب ظلم کنیم، به بهانه دفاع از حجاب به حجاب ظلم نکنیم. از حجاب دفاع کنیم، خوب توضیح بدیم، ولی بعد محبوب بشود. یه آیه هست تو قرآن میگه خیلی قشنگ، به نظر من راهبرد تربیته، در سوره حجرات، وقتی خدا میگه، میخواد بگه که خیلی به خودتون ننازید ای مؤمنین، میگه ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. میگه خدا ایمان رو محبوب دلتون کرد، خدا ایمان رو زینت دلتون کرد. از اون ور و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدا یک کاری کرد که شما از گناه بدتون میاد. خب پس این داره خدا خط میده، یه خدایی رفتار کنید دیگه، یک کاری کنید با از بکار گرفتن همه نکات ظریف که مردم از گناه بدشون بیاد، مسئله حله. حالا اگر یک کسی با حجاب اختلاس کرده، یک کسی ریشوی اختلاس کرده، اینو زربر زده دیگه. مردم نباید فکر کنن که ما تأکیدمون بر حجاب بیشتر هست از تأکید بر مبارزه با اختلاس.
همه چیز سر جای خوده.
نه آخه درجه درجه، نه همه در یک درجه نیست، همه در یک درجه نیست،
نه هر کدومش به اندازه به اختزای.
مگه نمیگیم گناه کبیره داریم گناه صغیره؟
بله بله،
گناه کبیره گناه صغیره. بعد اینو توجه دار که کلیدی ها مهمتره. مثلا دروغ گناه کبیره. در روایت داریم از امام حسن عسکری علیه السلام هست که همه، یا شاید از دیگر از ائمه معصومین، که اگه همه بدی ها توی اتاقی باشه، درش بسته باشه، کلیدش دروغ.
دروغ
به ویژه دروغ مسئولان خیلی ضرر داره. و اتفاقا توی بیانات امام حسن عسکری علیه السلام هست، طولانی نمیدونم امروز چقدر میرسیم، حضرت میگن اوصیکم، چند تا سفارش میکنن به شیعیان، یکیش اینه که صدق الحدیث، راستگویی. تو نهج البلاغه داریم کسی که دروغ میگه در لبه سقوطه، کسی که راست میگه نجات پیدا میکنه. من گاهی به شاگردان میگم گاهی آزمایش میشید اون جاهایی که اگه راست بگید یه غرامتی باید بپردازید، ولی تمرین کنید غرامت صداقت رو بپردازید اگر خدا شما رو عزیز نکرد.
ولی دروغ نگید.
ولی دروغ نگید. مثلا فرض کن اگر دیر بیای، اگه بگی که نمیدونم ترافیک بود، خب یه دروغ بگی میگن خب حالا برای امتحان دیر اومدی بیا. ولی اگه بگی مثلا من کوتاهی کردم، تنبلی کردم، خب میگن برو دیگه.
ممکن ازت امتحان رو
نگیرن.
بهاشو پرداختی ولی راست گفتی،
ولی افتخار داری. و در روایت داریم اتفاقا خدا نجات میده. گفتم یه وقت یه کسی ورود ممنوع رفته بود، از قضا دید ماشین پلیس اونجایه، افسر اومد گفت چرا برو من نیومدی؟ گفت جناب فکر نمی‌کردم شما اینجایید. خندش گرفت گفت بیا برو. نباید دروغ بگیم. بله یه وقت هست اگر راست بگوییم فتنه انگیزی میکنیم، اسرار دیگران رو فاش میکنیم، آبروی دیگران رو میبریم.
قصهش فرق میکنه،
داستانش فرق میکنه. ولی نقل و نوار نباید دروغ بشه. صداقت خیلی مهمه، هم صداقت در گفتار، هم صداقت در برخورد. باز از امام حسن عسکری علیه السلام روایت داریم که حضرت فرمود بد دوستیه که جلوی رو ستایش میکنه پشت سر غیبت میکنه. آقا جلوی رو عیب رو بگیم، پشت سر دفاع کنیم. جلوی مسئول که میرسیم عیبشو بگیم، اونم ظرفیت داشته باشه البته. پشت سر بگیم آقا قصدی نداشت، درستش کنیم دیگه، یعنی نذاریم غیبت بشود، یعنی اون محظوراتش هم بگیم. خب پس بنابراین عزت. حالا امام حسن عسکری اسلام در یک روایت طولانی میگن اوصیکم بتقوی الله، اول تقوی در هر کاری که میخوایم بکنیم تقوی، ولی میخوایم به اسلام خدمت کنیم با گناه نمیشه به اسلام خدمت کرد. تو نهج البلاغه داریم والغالب و به شر مغلوب، فرمود کسی که غلبه میکنه بر دشمنش با شر باخته. هدف اصلی چی بود؟
به نظرم تو همین سحرها بود از شما من شنیدم که حضرت خطاب به مالک میفرمایند اتأمرنی ان اطلب النصر بالجور.
بله حالا بعضی اتأمرنی ان اطلب النصر بالجور، پیروزی با ستم به دست
نمیاد،
پیروزی نیست، چون هدف اصلی ما اقامه حقه. ولذا الان ببینید به نظام اسلامی خیلی دارن دروغ میبندن، جبهه مقابل، شبکه های معاند، ولی ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ما نمیتونیم از اون وسیله ها استفاده کنیم. اصلا یکی از مشکلات حکومت اسلامی همینه. امیرالمومنین میگه اون کارهایی که معاویه بلده منم بلدم، بهتر از اونم بلدم. چون هر کس تقوا میفهمه فسق و فجور رو هم میفهمه. فالهمها فجورها
و تقواها.
خدا نمیشه زشتی ها رو به مؤمنین یاد نده. ولی فرمود من مانعی دارم به نام امر خدا، مانعی دارم به نام نهی خدا، نمیتونم. آقا اون داره فحش میده، درست؟ ما که نمیتونیم فحش بده،
اینجا دستمون بسته است.
حتی تو جنگ امیرالمومنین میگه فحش ندید، جنگ دیگه، میگه اب نداره شمشیر میزنید فحش ندید. انی اکره لکم ان تکونوا سبابین،
جانم
امیرالمومنین من خوشم نمیاد اهل دشمن باشید، توضیح بدید. بعد اگر فحش میدیم طرف رو دور میکنیم. حالا بعضیا به بهانه خدمت کردن به اهل البیت فحش میدن، دشنام میدن. خب بابا اون گروه دیگه از مسلمان ها اونا هم مقدساتی دارن، نباید هیجاناتشون رو تحریک کنیم، نباید عصبیشون کنیم.
اون مکانتی که شما فرمودید ابتدای فرمایشاتتون در کلام امام عسکری به نظرم اینجا باید خیلی به داد ما برسه، یعنی ما این نسبت خودمون رو با اهل بیت باید حفظ بکنیم و حواسمون بهش باشه.
وقت تو همین بیان امام حسن عسکری علیه السلام هست که فرمود زینت ما باشید، ننگ ما نباشید، دوستی ها رو به سمت ما اهل بیت بکشانید. همه خوبی ها مال ماست، بعد همون زشتی ها رو از ما دفع کنید. چجوری زشتی دفع میشه؟ وقتی منی که شعار اهل البیت رو میدم کار زش انجام ندم. چون اگه انجام بدم میگم پس اونا اهمیت گرفتن. به اونا میشسته. بعد بعضی به بهانه براءت چه آبروزی هایی میکنن. وقتی اون روایت داره امام حسن عسکری علیه السلام میگه اگه شما اهل صداقت باشید، اهل ادای امانت باشید، اهل خوب همسایه داری باشید، اهل عرشبت تقوا باشید، ورع باشید، میگن اگه این کارا رو انجام بدید و خوش اخلاق باشید، وقتی میگن فلانی شیعه فیسر رو نیزالک، من خوشحال میشم که تو رو گفتن شیعه. میگه شادی دل حضرت زهرا این فحشو بدیم. ای بابا تو رو خدا. وقتی این شیعیان توند رو من ندیدم هیچ موقع دنبال این باشن که بگن امام حسن عسکری چه گفته، و پیشا پیش گفتن عده‌ای از ما جلو میزنن، المتقدم علیکم مارق در
زیارت جامعه
کبیره، نه جلو بزنیم نه عقب بمونیم. این مشکلات روزگار ما هست. به هر حال ما حالا اگه کسی دیدیم که فرض بفهمیم مثل منی بی معرفت
اختیار دارید
اشتباه میکنه، باز گفتن آقا دوستانه به این تذکر بدیم، باز به خاطر یک اشتباه کلن اینو دفع نکنید. یعنی اگه ما دیدیم یک نفری اشتباه میکنه، گفتن آقا با لطافت برین بهش بگین آبروریزی نکن. این تعبیر لطافت توی بیان امام صادقه، فهمو شما برای هوایشون اگه بخواییم برسین چجور با لطافت رفتار میکنید. اگه دیدید یک کسی داره تند روی میکنه در مخالفت با مخالفان، اونا رو از در خونه اهل بیت دور میکنه، فهمودن برین با لطافت بهش بگین یه یعنی نوایی کارا نکن، آبروی اسلام میره، آبروی اهل بیت میره.
بسیار خوب آجا، خیلی ممنون و متشکرم. نکته های لطیفی رو شنیدیم، الحمدلله به برکت کلام اهل بیت علیهم صلوات الله. ممنون و متشکرم ازتون. ایشالله سفر در جوار شما و همراه مخاطبین عزیز زیارت امام عسکری بریم سامرا و کلی صفا کنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم. ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند امام عسکری و انشالله از ثواب و برکاتش تک تکمون بهره‌مند بشیم. صفحه 83 آیات نورانی سوره مبارکه نساء رو به اتفاق تلاوت میکنیم و میشنویم و در بخش دوم گفتگومون که احتمالا خیلی کوتاه خواهد بود همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید، خواهش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون،
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد فرجهم دوستانی که مشهد مشرفی زائری مجاوری سلام ها رو به حضرت رضا برسونید. جای نظافتم که اینجا هستن حتما سلام رسال ما محضر حضرت رضا خواهند بود. ما یه طرحی داریم در ایام ماه ربیع به یمن میلاد نبی مکرم اسلام که اینم پایان برنامه امروز باشه. بحث رد مظالم هست، مخاطبان قدیمی باهاش آشنا هستن. تا سقف 500,000 تومان برنامه سفت خدا این اجازه را از مراجع معظم تقلید گرفته که انشالله دوستان اگر مظالمی به گردنشون هست خودشون بتونن پرداخت بکنن اگر فقیر رو میشناسن. به نظرم اتفاق مبارکی است و میتونه روابط ما رو هم با هم اصلاح بکنه اگر عمیق‌تر بهش نگاه کنیم.
بله خیلی، اولا که این کار من پشت سر شماها تعریف کردم از عوامل برنامه که ابتکارات سمت خدا خوبه.
الحمدلله.
میتونه البته ابتکارات بیشتری هم داشته باشه. یکیش همینه. چون ما باید کمک کنیم برای بهشتی شدن یکدیگر.
برای دینداری یکدیگر. بله. و آسون کردن دینداری. بله.
این رد مظالم، ما اگر نماز شب بخونیم رد مظالم فایده نداره. اگر هر کاری انجام بدیم باید مظلمه برگرده اون نباشه، باید مدیون کسی نباشیم. حالا دین گاهی دین مالیست، اینو تا نمردیم جبران کنیم و الا روز قیامت کسی نخواهد گذشت. بعد حالا این برنامه ای که شما طراحی کردید از مراجع اجازه گرفتیم مدیریت شده دست خودمون، این خیلی خوبه.
بله
گاهی میدیم کمیته امداد دست خودمونه. وقتی دست خودمونه ما بهتر میشناسیم و ما اولویت با اقواممون هست. یک. دو، همسایه ها. همسایه هم اول نزدیکان. قرآن میگه همسایه نزدیک بعد همسایه دور. سه، دوستان. انذر عشیرتکل
اقربین.
اقربین. سه گروه اقربین ما هستن. اقوام، همسایه ها، دوستان. تو اینا اگه مستضعف میشناسیم میتونیم به اینها کمک بکنیم. البته خانم دیگه همه نفهمن، یعنی حفظ
نیاز نیست اصلا بگیم. آره. جزء مظالمه.
آره. آره. آره بهشون برسونیم. این به نظرم کار بسیار ارزشمندیه. امام زمان خوشحال میشن، روابط تلطیف میشه. مشکلات اقتصادی منشأ مشکلات فرهنگی هم هست، مشکلات فرهنگی منشأ مشکلات اقتصادی هم هست. همه چی رو هم اثر داره.
بسیار خوب انشاءالله. خیلی خوب، تا پایان ماه ربیع این فرصت هست و انشاءالله که عزیزان اقدام بکنن. ما 2 دقیقه فرصت داریم حسن ختام فرمایشات تا اضافت رو بشنویم و یه جنبندی بکنید و انشاءالله خداحافظی کنید.
جنبندی بس این بودش که امام حسن عسکری علیه السلام میگن که توصیه میکنن به اخلاق، از اون طرف هم توصیه میکنن به اینکه عقایدتون رو محکم نگه دارید. فکر نکنید ما میخوام بگیم آقا اگه گفتیم که مثلا فرض بد اخلاقی نکنید، حفظ وحدت داشته باشید، حالا دیگه دست از عقاید رو برداریم. نه، اتفاقا تو سفارشات امام حسن عسکری علیه السلام هست که حق با اهل البیت. فرمود لنا حق فی کتاب الله، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. هر شیعه ای باید عقایدش را بشناسد و مستحکم کند. شب اول قبل از عقاید میپرسند. اگر ما میگیم آقا با برادران اهل سنت، با هر کسی که مخالف ماست درست رفتار بکنیم، معنیش نیست که ما عقاید خودمون رو ترویج نکنیم. نه، اتفاقا با اخلاق بهتر میشه ترویج کرد. حتی اون برادر اهل سنت هم اینجور، اونا نباید تند روی بکنه. اگه دوست داره عقایدش رو ترویج کنه، خب در یک فضای دوستانه من حرفش رو گوش میدم، نه در فضای تکفیر. تکفیر به ضرر همه هست. بنابراین افراط و تفرید ممنوع.
بله، اعتدال.
اعتدال. اعتدال چیه؟ با مخالفان اخلاقی رفتار میکنیم، عقاید خودمون هم مستحکم میکنیم و ترویج هم میکنیم به نحو صحیح.
خیلی خوب، باید خداحافظی کنیم. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. دعا کنید روز شهادت امام عسکری و انشالله عزیزانمون آمین بگن و انشالله تک تکشون حاجت روا بشه.
خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد، بلاها را از کشور ما، از جامعه ما دور بگردان.
الهی آمین.
خدایا ما رو دشمن شاد مگردان.
الهی آمین.
انس و الفت بین مردم ما، اونایی که جور دیگری فکر میکنن، بین همسایه ها، بین اقوام، بین مسئولان، بین جناهای مختلف. خدایا روزافزون بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. انشاءالله به حق امام عسکری مایه زینتشون باشیم. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سپاسگزارم ازتون. حاجت
سلامت باشید.
اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إلهي.